الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
امام علی علیه السلام.
علی بمرده یا خلافت؟ ماتم زده چشم به آسمان دوخته ای تا خداوند خلیفه ای بفرستد؟ محمد ختم رسول بود، چرا باید 7 روز از مرگ خلیفه برود و کسی خرقه اش نپوشد؟ خبر مرگ خلیفه کهنه بایستی با خبر نشاندن خلیفه نو به بلاد برسد، ورنه هر تکه‌ای از ملک در دهان سگی میماند. شماها، توسعت با طلحت الخیر و سیف الاسلام زبیر اهل شورا بودید، شور کنید. ما دستی میخواهیم که با او بیعت کنیم.
اگر کسی دست دراز نکند چه؟
با تیغ خلیفه میسازیم.
زیاده به تیغت قره ای، مرد بلوی. خلیفه میکشی و خلیفه میسازی. مسلمین تا شمشیر تو را دارند از چه بترسند؟
کرور کرور عرابی مثل زنبور بیکندو جا به جا سرگردانند. به جای طعنه شور کنید سردار. در میان جماعتی که از کوفه و بصره آمده اند عده‌ای غایبند. قاتلین خلیفه را در میان آنان بجویید.
بماند، بماند. اگر شمشیرها زبان داشتند بیدادنامه ها میخوندند. مرد بلوی، شما که تیغ دارید چه حاجت به اهل شورا دارید؟
زخمی که ما بر هم درمان شود داغ نکنند. ما از شما جانشین خلیفه مقتول میخواهیم، نه قاتلین او. بدا به حالتان اگر مهلت تمام شود و خلیفه‌ای در کار نباشد. به خدای احکم الحاکمین سوگند تمامی اهل شورا را گردن میزنیم.
حتی علی را؟
حتی علی را.
ابن اودیس، نه استحکام خیبرداری، نه صلابت دروازش، نه سنجیده رجز نخون. از پدرت بپرس، به تو خواهد گفت ذوالفقار علی با امر چه کرد.
امر؟ کدام امر؟
نمیدانی؟ نمیدانی؟ میپذیرم که اگر ذوالفقار علی هم باشد باز حریف گردن ستبر جهل شما جماعت نخواهد بود. ابوالحسن کجاست؟
چندین و چند روز است که عرب همین را از هم میپرسند. به جای ذوالفقار بیل میزند و سیفی میکارد، کلنگ میزند و چاه میکند. نشنیدید که گفت لنگ کفش کهنه و پروصله ام را با حکومت بر اعراب معامله نمی کنم؟ میگوید دنیای شما از عطسه بزی در نزد من خارتر است. او به ما پشت کرده، ما به او پشت نکنیم؟ قسم میخورم که از ساعه در خانه نشسته و زخمهای حسن و حسینش را مداوا میکند که در دفاع از خلیفه مقتول شمشیر خوردند.
بخن بخن یا علی، خلافت علی ابن ابی طالب خونی تازه در رکای پیکر بیجان امت محمد است.
خدا را خدا را، همسایگان را دریابید که سفارش شده پیامبر شمایند. پیوسته درباره آنان سفارش می‌فرمود، چندان که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد نمود.
همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن در ساعاتی که بسیاری از هموطنان گرامی به تهجد و شب زنده‌داری مشغول هستند. از همه شما التماس دعا داریم.
ای سرزمین حجاز، ای سرزمین وحی، دوستی عزیز و گرامی من در تو دارم. این دوست عزیز من نور چشمانم است و درمان همه دردهایم. او را در زمین احمد و در آسمان محمد نامند، همون که در پیشگاه خدای بزرگ فردی مقرب و دوست داشته شده است. بارالها شفاعت و زیارت پیامبرمان را روزی من فرما. مدیحه نبوی با صدای استاد شکر عبدالرحمن.
محمود عند الإله محبوب مقرب محبوب سيدنا رسول الله قد جاء بالقرآن وحيا صادقا قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه
در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم.
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان
این نفی ذلک لعبرت لمن یخشا.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من لعان لالغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. امام صادق اینجور فرموده: من قدم اربعین من المؤمنین ثم دعا استجیب له. کسی که در دعا کردن 40 نفر از مؤمنین رو بر خودش مقدم بکنه، اول در حق اونا دعا بکنه، تازه خدا دعاشو مستجاب بکنه، اون چی که آخه سبب خودش میخواد رو. شرطش دعای در حق دیگران است. قال رسول الله، رسول خدا میفرماید: اسرع الدعا نجاحاً للاجابه. سریعترین حالتی که دعا به اجابت میرسه، سریع ترین حالی که میگی تا بشه، اسرع الدعا نجاحا للاجابه، دعاء الاخ لاخیه بزهر القیب، دعاء برادر دینی در حق سایر برادران پشت سر اوست، جایی که اونا حضور ندارن، تو مسجدی، تو حسینیه هستی، در هر کجا که هستی، در حرم رضوی هستی، ساحت مقدس سیدالشهدا هستی، دعا میکنی در حق تمام ملتمسین دعات، اونایی که به شما گفتن التماس دعا یا اونایی که نگفتن، دعا میکنی. بفرمان این سریع ترین حال است از برای اجابت. فاذا بدع بالدعاء لاخی، وقتی شما شروع میکنید دعا میکنید در حق دیگران، فیقول له ملک موکلون، شما دعا میکنید پشت سر برادر دینیتون، این دعا آمین میخواد، خداوند ملکی رو موکل قرار میدهد برای دعای شما، آمین میگه، آمینگوی دعای برادر در حق برادر دینی، در پشت سر او ملائکت الله هستن. بعد فقط نمیگه آمین و میگوید ولکم مثله، اون چیزی رو که برای برادر دیدید خواستی دو برابرش برو خودته، خیلی بخواه و نفرین نکنید. رسول اکرم فرمود که اگر یه مؤمن در حق مؤمن دعا بکنه، یه دعا در حق یک مؤمن پشت سرش، خداوند به تعداد تمام مؤمنین از روزی که آدم علیه السلام خلق شد تا قبل از قیامت هرچی که مؤمن بیاید زن و مرد به تعداد او خیرات نصیب شما میکنه. یه دعا در حق برادر مؤمن این همه خیرات. بعد میفرماد بگید که در روز قیامت یه بنده ای رو میارن فرمان میرسه که فرستید تو جهنم. ملائکه عذاب میان دست و بال بنده رو میگیرن کشون کشون میبرنش طرف جهنم. از کجا میبرنش؟ تو صحرای قیامت. بعد یه عده مؤمنین اینو میبینن به خداوند عرض بکنن خدایا این در حق ما دعا کرده. اینجاست که اون مؤمنی که در حقش دعا شده توسط اون بنده گناهکار در حق اون بنده گناهکار شفاعت میکند و خداوند شفاعت او رو در حق اون بنده میپذیرند. پس از امروز به دعاگویی مؤمنین مشغول شوید که به قصد و انگیزه که انشاءالله در صحرای قیامت اون چرا که امام صادق علیه السلام فرمودن و اون چرا که رسول خدا فرمودن انشاءالله نصیب اون بشود. خداوند حضرت موسی علیه السلام وحی کردند الق کفیک ذلن بین یدی موسی، هر وقت خواستی بیای سراغ من مناجاتی داشتی با من این دوتا کف دستتو بیار بالا. ذلن از باب خاکساری، از باب ذلت، این هم بهترین حالت برای دلالت بر خاکساری. کفه للعبد المستصرخ الى سیده، مثل اون عبدی که نسبت به مولای خودش یا حاجتی رو داره از او یک دادرسی میخواد دستش راز بکنه بی دست همون بگی دست همون بگی دست همون بگی، این حالت ذلت دیگه. میگه همین کار رو با خدا انجام بده. فاذا فعلت ذلک، اگر تو در مقام دعا از باب ذلت و عجز دستتو به سوی خدا بلند کردی رحمت، خدا به موسی میفرما من رحمت میکنم، اون موقع بهت رحم میکنم. و انا اکرم الاکرمین و اقدر القادرین، من کریمترین با کرامت ها هستم و قادرترین قدرتمند ها هستم. اما اگه منم بخوام کرامتم رو شامل حالت بکنم، من هم بخوام قدرتم رو که ان الله علی کل شیء قدیر قدرتم رو شامل کارت بکنم، باید دستت رو به سوی من بلند بکنی. این ادب دعاست. اما دست بلند کردن به ساحت مقدس حق پنج صورت داره، در پنج نوع دعا پنج نوع هم دست بلند کردن داره. روایت از امام صادق است به ابو بصیر فرمود دست بلند کردن به سوی خدا درست که از آداب دعاست، اما تعوض اگر خواستی پناه به خدا ببری از مشکلات و شر شیطان و شر انسانهای شیطان صفت، تعوض برای پناه بردن به ساحت حق، فتستقبل القبله به باطن کفنگ، این دو دستتو رو به قبله قرار بده، کف دستتو رو به قبله قرار بده، این علامت تسلیمه، علامت تسلیمه، دو تا دست و کفش رو قبله میگیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این در مقام تعوض. حالا این یکی بیشتر مورد در واقع بله توجه ما خیلی به خدا از شر شیطان پناه نمیبریم، اما از دعا و فرز برای طلب روزی میخواد انجام بدیم. فتحبس تو کفنک و توف زید باطنه ما الاسما، اگر خدا روزی خواستی این کف دست تو رو به آسمون میاری، جفتشو رو به آسمون. حالا چرا رو به آسمون؟ و فسماء رزقكم، قرآن کریم فرمود روزی شما در آسمونه. پس دعا در مقام رزق و روزی دو تا کف باید به روی آسمان باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل ف درجه.
وزهر مثقل من الخطايا
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب ساید است، قرآن ساید.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درس نامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنت الخلد ثوابا عدها للمحسنین بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه اخت القرآن. در سلسله مباحث صحیفه سجادیه بر اساس کتاب درسنامه صحیفه به درس 27 رسیدیم، در جلد دوم، نیایش 35، درسی تحت عنوان حکم آنچه تو فرمایی. به این نکته خوب ما توجه کنیم که تقدیر الهی سبب میشه که بعضی ها دارای مال و ثروت بیشتری نسبت به دیگران باشن، بعضی با تهی دستی و فقر روزگار میگذرونند. اساسا نگاه به فقر و غنا و تهی دستی و دارایی باید چگونه باشه؟ یک انسان الهی چطور میتونه نظر و نگاه خودشو نسبت به این موضوعات سازمان بده؟ انسان خودش اگر در شرایط فقر یا غنا واقع شد باید چه رفتاری ازش صادر بشه؟ امام سجاد علیه السلام در این نیایش 35 به بخشی از این مطالب و این سوال کلیدی اشاره میکنن. در آغاز دعا میفهمن و کان من دعای علیه السلام فرضا اذا نظر الى اصحاب دنیا. نیایش امام علیه السلام در خوشنودی از تقدیر الهی آنگاه که به اهل دنیا مینگریست. وقتی به اهل دنیا نگاه میکرد خوشنودی خودش را از تقدیر الهی اعلام میکرد. این بخش از دعا که موضوع گفتگو ماست دارای 3 فقره است. در فقره اول حضرت میفرمایند الحمدلله رضا به حکم الله، سپاس و ستایش برای خداست، سپاس و ستایشی از روی رضایت به حکم خدا. این فوق العاده نکته کلیدیه. رضا به حکم الله، حکم خدا چیست؟ ستایش من بر اساس رضایت به حکم الهی است. شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل. شهدت یعنی گواهی میدهم که خداوند اسباب گذراندن زندگی بندگانش رو با دادگری تقسیم کرده است. اینکه خداوند معایش و زندگی بندگان رو و اونچه که باهاش زیست میکنن بندگان رو خدا بالعدل تقسیم کرده است. کم، زیاد، متوسط، بالا، پایین، اینا بر اساس این نظامی است که خودش داره. و اخذ علی جمیع خلقهی بالفضل، اما با همه آفریدگانش با فضل رفتار کرده. پس اسباب گذراندن زندگی بندگانش بر اساس دادگری و عدالت تقسیم شده، اما با آفریدگانش با فضل، یعنی بالاتر از عدل، بیش از ظرفیت و بیش از استحقاقشون به اونها داده. در فقره دوم میفرماید اللهم صل علی محمد و آله. معبودا به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما. ولا تفتنی بما اعطیتهم، و مرا با آنچه به آنان عطا کرده ای گرفتار و آشفته مکن. ولا تفتنهم بما منعتنی، و آنان رو با آنچه از من دریغ داشته ای گرفتار و آشفته مکن. فاحسد خلقک و اغمت حکمک، تا مبادا به آفریدگانت حسد ببرزم و حکم تو رو کوچک بشمارم. در فقره سوم حضرت ادامه میدن که دوباره با صلوات اللهم صل علی محمد و آله، معبودا به محمد و خاندانش توجه مهرورزانه فرما. و طیب بقضائک نفسی، و جان مرا به قضای خود خوشنود ساز. خدایا هرچی قضای توست جوری باشه که من راضی باشم بهش. و وسع به مواقع حکم که صدری و سینم رو برای پذیرش اون چه حکم تو برش واقع شده وسعت ببخش. وسع توسعه بده. و هبلی الثقت لأقر معها، و اطمینانی به من بده که با اون اقرار کنم. اقرار به چی کنم؟ اقرار کنم به ان قضاءک لم یجری الا بالخیره، که قضای تو جز با خیر و نیکی جاری نشده. بعد در پایان حضرت تعبیری دارن، تعبیر فوق‌العاده زیباست. این تعبیر رو با آب طلا بنویسیم و همه جا نصب کنیم جا داره، خیلی عجیبه. حضرت میفهمند وجعل شکری لک علی ما زویت عنی، خدایا سپاس مرا از خودت برای آنچه از من دریغ داشتی، اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی، بیش از سپاسم بر آنچه عطا کردی قرار ده. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدایا من سپاسگزار بیشتر باشم برای تو نسبت به اون چی که به من ندادی، از من دریغ داشتی، ما زوایت عنی، تا نسبت به چیزهایی که به هم دادی، من بابت چیزهایی که دادی بس سپاسگزار تو باشم، ولی خیلی چیزها رو بهم ندادی. خدایا من شکرگزار بیشتر قرار بده نسبت به چیزهایی که بهم ندادی. بعضیا بهره‌مند و ناراحتن چرا زیبایی به اندازه مثلا فلان شخص ندارن. نگاه میکنن بعد از چند سال میبینن او اگه زیبایی به اندازه او داشتن چقدر مکافات‌ها و دردسرا بس میکشیدن. یا ثروت نگاه میکنن به اندازه فلان شخص ثروت اونقدری ندارن، به ظاهر معترضن، ولی وقتی پیشرفت میکنن میرن جلو میبینن که چه نعمت بزرگی داشتن که زندگیشون در حد متوسط بوده. اگر بهره‌مند بودن مثل ثروت اون، هزاران نوع فساد متوجه خودش و خانوادش میشد. لذا حضرت در این پایان فقره سوم میفرمان خدایا سپاس مرا از خودت برای آنچه از من دریغ داشتی، بیش از سپاسم بر آنچه عطا کردی قرار بده. یعنی خدایا بیشتر شکرت بابت ندادهات.
درسنامه صحیفه سجادیه.
بریم به سراغ شرح واژگان. اولین واژه واژه معایشه. معایش اصطلاحاً اسباب گذران زندگی رو میگن. اصلش از عیش میاد، به معنای زندگی، به معنای حیاتی که مخصوص حیوان و انسانه. هیچ وقت درباره خدا عیش و معیشت استفاده نمیشه، درباره خدا واژه حیات به کار برده میشه. بنابراین معایش جمع معیشت، معیشت به معنای اسباب گذران زندگی. همین خورد و خوراک، لباس، پوشاک، تمام اینها رو میگن معیشت که جمعش میشه معایش. لا تفتن یعنی میازما، گرفتار و آشفته مکن. اصلش از فتنه میاد. این ماده فوته و نون بر چیزی که سبب اختلال همراه با استراب میشه دلالت میکنه. یه سری اختلال ایجاد میکنه با استراب. البته گاهی فتنه به معنای آزمودن هم استفاده میشه، به خاطر که افراد یا اشیا با به هم زدن نظم امورشون و با انداختن اونها در استراب میشه اونها رو آزمود، میشه اونها رو آزمایش کرد و میشه اونها رو شناخت. لذا عرب میگه فتن الفضته، یعنی نقره رو در آتش انداخت تا کیفیتش رو تشخیص بده، یعنی سره از ناسرش جدا بشه. فتنه به معنای واقع شدن انسان در کوران برخوردهای اجتماعی برای اینکه سره از ناسره وجودیش جدا بشه. طیب یعنی خوشنود دار، راضی کن. اصلش از طیب میاد با ته دسته دار. طیب به معنی چیزی که نفس و حواس از اون لذت میبره. وقتی میگم طابت نفسه به شی، یعنی اون چیز رو قبول کرد، بهش راضی شد، هیچ کراهتی نسبت به اون نداشت. حیات طیبه یعنی حیات خوشنود، حیاتی که انسان ازش راضیه. طیب در اینجا فعل امره در باب تفعیل، فعل یفعل و تفعیل، طیب یطیب و تطیب. خب اینجا طیب فعل امرشه، راضی کن، خوشنود بدار. مثلا میگه طیب به قضای که نفسی، یعنی مرا چنان کن که قضای تو را قبول کنم و به آن راضی شوم. واژه بعد واژه خولته است. خولته یعنی عطا کردی، دادی. اصلش از خوله میاد. وقتی باب تفعیل میره فعل و فعل و تفعیل، خول یخول و تخویل،